رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد و صبح بخیر و امید صحت و سلامتی شما عزیزان، بخش دوم برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را من صفیه حساس به همکاری تکنیکی عبدالواجد عادل با سرخط خبرها آغاز می‌کنیم.
کشته شدن سه قراردادی آمریکایی در کابل، حمله تندروان اسلامی بر اهداف پلیس و اردوی مصر و احضار سفیر روسیه توسط بریتانیا.
پس از شنیدن مشروع خبرهای افغانستان و جهان، این گزارش ها را داریم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که تا هنوز تصمیم نگرفته که برگزاری انتخابات شورای ملی تا چه زمان تأخیر می افتد. برای مقابله با تغییرات اقلیم باید برای رفای همگانی غربت زدایی در کشورهای نادار عملی کردند. و همچنان سه دیپلمات با تجربه ایالات متحده در مورد آزمون‌های جوری در جهان دیدگاه‌های خود را ارائه کردند. همچنان خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی را نیز در این برنامه داریم. با ما باشید. مشروع خبرها با محمد احمدی و من صفیه حساس.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. یک سرباز افغان در میدان هوایی نظامی کابل بر قراردادی های امریکایی شلیک کرده، سه تنشان را کشته و چهار تن دیگر را مجروح کرد. یک مقام نیروی هوایی افغان پنجشنبه شب به آژانس رویترز گفت که تا هنوز دلیل گلوله‌باری بر مشاورین امریکایی مشخص نشده و کسی دیگری هم در محل رویداد حضور نداشت تا دلیل آن را واضح کند. آن مقام نظامی که نخواست نامش افشا شود گفت که تحقیقات در رابطه آغاز شده است. نیروهای بین‌المللی در افغانستان رویداد گلوله‌باری پنجشنبه شب بر قراردادهای آمریکا را تایید کردند.
اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا 5 میلیون دلار کمک را به وزارت امور خارجه، تجارت و انکشاف کانادا برای حمایت از برنامه تغذیه در افغانستان اعلام کرد. این کمک آمریکا به تاریخ 20 ماه جنوری اعلام شده بود. تغذیه یکی از اولویت‌های عمده انکشافی حکومت وحدت ملی افغانستان است. وجوه مالی آمریکا و کانادا که به برنامه تغذیه کانادا تعهد گردیده مجموعاً 18 میلیون دلار آمریکایی می‌باشد. کانادا در خصوص افزایش توانایی مؤسسات غیر دولتی افغانستان که با وزارت صحت عامه به هدف فراهم سازی خدمات صحی مربوط به تغذیه به خصوص به خانواده های بیجا شده داخلی و دارای عاید پایین قرارداد نموده، منابع مالی را تعهد می نماید. این برنامه کانادا در 9 ولایت غور، هرات، بادغیس، بامیان، دایکندی، قندهار، جوزجان، فاریاب و سرپل فعالیت دارد.
یک قایق ماهیگیری پر از مهاجرین عازم مالیزیا در آب‌های نزدیک ساحل بنگلادش پنجشنبه غرق شد. ده ها تن نابود شده است. سرنشینان قایق غرق شده بیش از 70 تن بود. کارکنان عملیات اضطراری تقریبا 32 مسافر را در بندر بنگال نجات داده، اما باقی مسافرین ناپدیدند. سالانه هزاران بنگلادشی فقیر و پناهجوی روهنگیایی از میانمار با قبول خطرات سفری بعضن مرگبار تلاش می‌کنند تا به مالیزیا برسند.
نیروهای کشور افریقای چاد در کمک به مبارزه با گروه تندرو بوکو حرام گزارش داده است که یک روستا را در دورترین منطقه شمال شرقی نایجریا از تصرف شبه نظامیان پس گرفتند. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
ابوبکر مصطفی که در امتداد مرز نایجریا زندگی می کند با بخش فرانسوی صدای آمریکا گفت که نیروهای چاد پس از یک سلسله حملات هوایی شبانه کنترل روستای مال مفتوری را روز پنجشنبه به دست گرفتند. و در مصاحبه تلفنی گفت که طیاره‌ها را دیده و صدای بم را شنیده که عصر روز چهارشنبه در آن منطقه پرتاب شد. تا اکنون مقامات این گزارش را تایید نکردند، اما اردوی نایجریا در صفحه توییتر گفته است که نیروهای هوایی طی دو روز گذشته در منطقه مال مفتوری ماموریتشان را انجام دادند. این رویداد نشان دهنده فعالیت نیروهای چاد در منطقه بوده است. چاد و کامرون اخیراً نیروهایشان را برای مبارزه با گروه بوکو حرام مستقر کردند که بسیاری از مناطق برنوی نایجریا را از جمله پایگاه نظامی کلیدی چند ملیتی در سواحل دریاچه چاد را به تصرف گرفته اند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها را میشنوید. تندروان اسلامی مزنون یک موتر بمگذاری شده را منفجر کرده و چندین راکت را بر اهداف پلیس و اردوی مصر در شبه جزیره سینا روز پنجشنبه شلیک کردند. در آن حمله 25 تن کشته شد. مقام ها میگویند که هدف حمله یک پایگاه اردو و هتلی در شهر گلریش بود که محل زندگی افسران پلیس و اردو است. الاهرام روزنامه دولتی مصر گزارش داده است که دفتر آن روزنامه مقابل آن پایگاه به طور کامل منهدم شده است. آن روزنامه از تلفات در انهدام آن ساختمان چیزی نگفته است. تندروان اسلامی مستقر در شبه جزیره سینا از زمان سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر در سال 2013 بر صدها منصوبین پلیس و سرباز اردو حمله کرد، آنان را کشتند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از ایران به خاطر حملات مرگبار روز چهارشنبه در امتداد مرز لبنان انتقاد کرد. آن حمله شدیدترین جنگ از زمان جنگ سال 2006 بین اسرائیل و تندروان حزب الله تحت حمایت ایران بود. آقای نتانیاهو روز پنجشنبه گفت که اسرائیل با دفاع خود در برابر تمام تهدیدات دور و نزدیک یکسان ادامه می‌دهد. مرز بین اسرائیل و لبنان روز پنجشنبه پس از یک روز درگیری بین اسرائیل و حزب الله آرام بود. آن جنگ سبب کشته شدن دو سرباز اسرائیلی و یک صلح‌بان سازمان ملل متحد شد.
بریتانیا سفیر روسیه را روز پنجشنبه برای توضیح دلیل پرواز دو طیاره بمب‌افکن دوربرد نزدیک حریم هوایی بریتانیا احضار کرد. پرواز آن دو طیاره جنگی باعث شد تا مقام‌های بریتانیایی مسیر طیارات ملکی را تغییر دهند. دفتر وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه گفته است که جت‌های تایفون مربوط به نیروهای هوایی سلطنتی برای ردیابی دو طیاره بمب‌افکن روسی که در ساحه علایق بریتانیا بود روز چهارشنبه به پرواز درآمد. طیارات روسی وارد حریم هوایی بریتانیا نشدند، اما بر فراز کانال انگلیس بدون تماس مخابراتی با کنترل ترافیک هوایی بریتانیا پرواز می‌کردند. ناتو بیش از 100 پرواز طیارات روسیه را در سال 2014 ردیابی کرد که 3 بار بیشتر از سال قبل آن بود.
گروه های بین المللی حقوق بشر مستقر در ایالات متحده می گویند که وضعیت حقوق بشر در روسیه نسبت به سال گذشته به طور قابل ملاحظه بدتر شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2014 خود میگوید که دولت روسیه در سال 2014 یک جهش به عقب داشته که نشان میدهد آن کشور احترام اندکی به تعهدات حقوق بشری خویش داشته و سرکوبی صداهای آزادی خواهی را از طریق محدودیت ها بر آزادی بیان توسعه داده است. دولت روسیه با قوانین ظالمانه جدید بر سازمان‌های غیر دولتی، رسانه‌ها و اینترنت فشار آورده و کمپین‌های اهانت عمومی علیه منتقدین خیش را بر راه انداخته است.
ادامه خبرها. در خلال تشدید سریع جنگ در شرق اوکراین، وزرای خارجه اتحادیه اروپایی روز پنجشنبه توافق کردند تا برای 6 ماه دیگر تعزیرات موجود بر روسیه و مقام‌های جدید جدای طلبان تحت حمایت روسیه را به خاطر نقششان در جنگ اوکراین تمدید کنند. آن وزرا همچنین طی نشستی در بروکسل توافق کردند تا هفته آینده نام‌های بیشتری را در فهرست افرادی اضافه کنند که داراییشان مسدود شده و ممنوعیت سفر بر آنها وضع شده است. این اقدام اتحادیه اروپایی بعد از تقاضای روز پنجشنبه پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین به عمل آمده است که خواستار مذاکرات فوری با شورشیان برای دست یافتن به آتش‌بس عاجل و خروج سلاح ثقیل از جبهات جنگ شد.
مجلس عالی پارلمان برما روی دو لایحه جنجال برانگیز بین ادیان را آغاز کرده است. منتقدین میگویند که این لایحه ممکن نزاع را بین گروه‌های مذهبی تقویت کند. بر طبق این لایحه که از سوی تینشین رئیس جمهور برما صورت گرفته است، مردم را ملزم می‌سازد که قبل از تغییر دینشان به دین دیگری باید اجازه بگیرند. این تدابیر همچنین به حکومت در ساحات اقلیت نژادی اجازه می‌دهد تا پلیسی‌های کنترل خود بر نفوس را که شامل قوانین منع داشتن بیش از یک فرزند است تنظیم کنند. دولت در سال گذشته 4 لایحه دینی را که در خصوص تغییر دین، ازدواج، تک امسری و کنترل نفوذ به پارلمان پیشنهاد کرد.
قصر سفید در بیانیه روز پنجشنبه خود گفت که آقای اوباما خواستار حذف کاهش مصارف اتومات خواهد شد که او با قانونگذاران جمهوری‌خواه طی بحران بودجه سال 2011 با آن توافق کرد. آن توافق در حالی بود که ایالات متحده برای نجات از رکود اقتصادی جهانی در تقلا بود. پیشنهاد آقای اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده برای بودجه حکومتی سال 2016 قرار است روز دوشنبه اعلام شود. آن شامل تقاضای بلند بردن 7% مصارف است که معادل 74 میلیارد دلار می باشد.
و خبر آخر این که دفتر مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه‌اش که فشرده فعالیت‌های 3 ماهه آن از اول اکتبر تا 31 دسامبر سال 2014 را در بر دارد، نتایج تحقیقات و نظارتش را در جلوگیری از فساد بیان داشته است. سیگار نتایج کاریش را در ربع اخیر سال 2014 استثنایی توصیف کرده و گفته است که طی آن از طرق مختلف جلوگیری از فساد جمعاً مبلغ 65.8 میلیون دلار به حکومت آمریکا فایده رسانیده است. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور افغانستان از آن می‌دارد که در نتیجه نشر گزارش‌های فاش کننده آن دفتر 5 تن دستگیر شده، 6 تن رسما متهم گردیده، 6 تن محکوم شده به یک نفر سزا داده شده و 1 مقام نظامی آمریکا در افغانستان سبکدوش گردیده است.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، و حالا هم می‌پردازیم به نشر گزارش ها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا هنوز تصمیم نگرفته که برگزاری انتخابات شورای ملی افغانستان تا چه زمانی تأخیر یابد تا پول کافی از تمویل کنندگان بین المللی به دست آید و اصلاحات لازم در چگونگی مدیریت انتخابات ایجاد شود که از بحرانی شدن انتخابات جلوگیری صورت گیرد. اما یکی از مسئولین پیشین این کمیسیون میگوید که این انتخابات باید پس از حداقل 1 سال تأخیر برگزار شود، زیرا اصلاحات بنیادی در ساختار کمیسیون برگزار کننده انتخابات و آوردن تغییرات برای مدیریت درست رایگیری زمان کافی نیاز دارد. در این رابطه سید ظفر هاشمی گزارش دارد.
تابش فراغ روز دوشنبه در نشستی در واشنگتن گفت که حکومت وحدت ملی افغانستان باید کمیته را برای گزینش رهبریت جدید کمیسیون های مستقل انتخاباتی و کمیسیون سم شکایت انتخاباتی بگمارد و کمیسیون ها را نیز غیر سیاسی سازد.
Of course, election is managing a political process, but it doesn't mean that we should include our political agendas, ambitions and interests.
البته انتخابات مدیریت یک روند سیاسی می باشد، اما این به این معنا نیست که ما اجندا، اهداف و علاقه سیاسی خود را در چوکات اصلاحات بگنجانیم. اما جان دادیس پینغر، رئیس مؤسسه دیدبان انتخابات افغانستان، می گوید اختلاف نظرها بین دو تیم، یعنی رئیس جمهور و رئیس اجرایی، سبب شده تا دو طرف آخرین تلاشایشان را برای اعمال نفوذ در انتخابات شورای ملی کرده و زمینه حضور بیشتر هوادارانشان را در لوی جرگه تعدیل قانون اساسی فراهم کنند.
مخصوصا اگر کمیسیون‌ها بی‌طرف نباشه و به نفع یک طرف کار بکنه، طبعا میتونه بر ازنا نفع برسانه و با نظر داشت این مسئله، طبعا هر دو تیم علاقمند خود بودن که هم طرفدارای خود را در کمیسیون‌ها داشته باشند و از این طریق در پارلمان آینده نفوذ بکنه.
معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز بر اهمیت نقش فعال حکومت در راه اندازی انتخابات شفاف و آزاد پافشاری می کند و می گوید که پیشنهادات مشخصی را برای حکومت وحدت ملی فراهم کرده که تا روند برگزاری انتخابات شورای ملی بهبود یابد. عبدالرحمن هوتکی برادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کمیسیون انتخاباتی ظرفیت و توانایی مدیریت انتخابات را دارا می باشد. با وجود آن که انتقادات شدید از نحوه کاری این کمیسیون در انتخابات ریاست جمهوری گذشته وجود دارد، او می گوید که توزیع تذکره های الکترونیکی، نبود ارقام درست نفوذ و افراد واجد شرایط رایدهی و مشخص نبودن حدود مرزی ولسوالی ها همه مشکلاتی است که حکومت در این قسمت باید دست به اقدام شود.
کمیسیون مستقل انتخابات معجزه کرده نمیتونه، مواردی هست که حکومت باید جوابگو باشه، ولی متاسفانه اکثر نمیتونه شده که مواردی که مربوط به حکومت بوده و حکومت نتونسته جواب بده، همه این موارد بالاخره بالای کمیسیون انتقال شده که کمیسیون ظرفیت نداشته و یا ای که نتونسته انتخابات میاری را انجام بده.
نبود بودجه کافی برای برگزاری انتخابات یکی از دلایل عمده مفکوره به تأخیر افتادن انتخابات عنوان شده است. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، روند بازنگری و بررسی آرا و به طول کشیدن روند در مجموع پول هنگفتی را به مصرف رسانید. کاهش حضور کشورهای بین المللی و خستگی غربی ها از جنگ و دخالت در افغانستان این نگرانی ها را ایجاد کرده که ممکن ایالات متحده، اتحادیه اروپایی و ملل متحد که سه تمویل کننده عمده انتخاباتند، علاقمندی به تمویل مصارف گزاف را نداشته باشند. سکات سمیت، پژوهشگر امور افغانستان در اینستیتوت صلح ایالات متحده، در نشست ترتیب شده از جانب نهاد صندوق ملی برای تقویت دموکراسی در واشنگتن گفت که پس از بحرانی شدن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، شرکای عمده افغانستان نیز در مورد چگونگی بیرون شدن از بحران اختلاف نظرهای پیدا کردند که این خود می تواند بر اندازه توجه آنان به آینده انتخابات و آوردن اصلاحات تاثیرگذار باشد. آقای سمیت می گوید که برای جلب توجه آنان، حکومت وحدت ملی باید اراده قایم و آمادگی کامل را برای آوردن اصلاحات و شفافیت در روند برگزاری انتخابات نشان دهد.
If there is a way in which the cost of these elections can gradually go down, and if there is a perception that things are moving more and more in the right direction, that will help a lot. Afghanistan has to sell itself.
وای می گوید اگر راهی وجود داشته باشد که مصارف انتخابات را پایین آورده بتواند و اگر تصور ایجاد شود که امور در حال بهبودی است، این گام ها ممت خواهد بود. افغانستان باید خود را به حیث یک شریک قابل اعتماد به اثبات برساند که به پیشرفت و آوردن اصلاحات متعهد می باشد. با گفته این کارشناس امریکایی، یکی از آزمون‌های حکومت وحدت ملی همین است که برای تشخیص اولویت ها و تصمیم گیری برای نمایش آنها با جامعه جهانی به سادگی توافق نظر صورت نمی گیرد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
برای مقابله با تغییرات اقلیم که اثرات ناگواری در تمام جهات زندگی کشورهای پیشرفته و در حال رشد دارد، باید برای رفاه همگانی غربت زدایی در کشورهای نادار عملی گردد. افغانستان نیز می تواند برای مقابله با این اثرات کمک‌های از جامعه جهانی دریافت کند. این یافته‌های کنفرانس انرژی و تغییر اقلیم دیروز در واشنگتن بود که در گزارش عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
استعمال 75% انرژی باعث سود گازهای گلخانه‌ای در جهان و بیشتر از آن در ایالات متحده آمریکا شده است. از این سبب گذار به سیستم‌های جدید انرژی یکی از طریقه‌هایی است که می‌تواند پاسخگوی مشکل تغییر اقلیم باشد. برای اینکه از گرمی اقلیم جلوگیری شود، لازم است تا سود گازهای گلخانه‌ای که از منابع فعلی انرژی به وجود می‌آید، با تحول باید در عملکردهای جامعه جهانی تقلیل یابد. برای این کار باید از منابع استفاده شود که دارای مقدار کم کربن باشد. علاوه منابع انرژی باید در برابر اثرات تغییر اقلیم نیز بیشتر مقاوم گردد. زمینه رفاه در کشورها فراهم شده و از این طریق با غربت و فقر در کشورهای فقیر مقابله صورت گیرد. بحث‌های وسیع در این مورد در کنفرانس در واشنگتن صورت گرفت که در مورد انرژی و مقابله با تغییرات اقلیم که از آزمون‌های بزرگ انسان‌ها در حال حاضر است دایر گردیده بود. از جمله تجاویز مهم استفاده بیشتر از منابع قابل جبران، از آن جمله استفاده از توانایی شمسی بود که یکی از راه‌های کم کردن کاربن می باشد. یکی از راه‌های کم کردن مقدار کاربن دای اکساید در فضا همانا استفاده از گاز طبیعی به عوض زغال سنگ در تولید برق می باشد که میزان کاربن آن بعد از احتراق نصف زغال سنگ است. در این اواخر از منابع عظیم گاز طبیعی در آمریکا استفاده وسیع‌تر شده و این کار رونق زغال سنگ را که قبلا یک وسیله سوخت توربین‌های تولید برق بود کمتر کرده است. در یک اقدام بی سابقه که در تاریخ ایالات متحده آمریکا خیلی مهم پنداشته می شود و تقلیل آلودگی را که باعث گرمی هوا می گردد، همانا پلان انرژی پاک می باشد که از طرف اداره محیط زیست این کشور آماده تطبیق شده است و توسط آن بالای اندازه کاربن دای اکسایدی که از کارخانه‌های تولیدی به وجود می آید یک محدودیت وضع گردیده است. افغانستان که هنوز به تناسب سایر کشورها صنعتی نبوده و در تغییرات اقلیمی جهانی سهم کمتری دارد، می تواند از جنبش عظیمی که برای مهار کردن تغییرات اقلیم به وجود آمده سود برد و کشور بتواند همگام با جامعه بین‌المللی به پیش رود. ناوکو ایشی، رئیس تسهیلات جهانی محیط زیست یا GEF به رادیو آشنای صدای آمریکا گفت افغانستان عضو GEF است و تخصیصیه وجهی خیش را به دست می آورد. از این سبب مشکل پولی نیست، بلکه مسئله این است که تا کدام اندازه افغانستان می تواند مسائل خاص کشور خود را در قالب پروگرام ها و پروژه های با کیفیت برای تمویل برای ما بفرستد. ما می خواهیم پایدار بودن محیطی را به حد اعظمیان در افغانستان ببینیم. ناوکو ایشی میگوید مشکل اینجاست که نه تنها در افغانستان بلکه در سایر کشورها وقتی وجوه مالی به ادارات محیطی انتقال داده می شود، آنها آن را با سایر ادارات مربوط از جمله زراعت، فواید عامه و سایرین شریک نمی سازند تا از نتیجه فعالیت هایشان استفاده اعظمی صورت گیرد. تیودور روزولد مسئول ابتکارات تکنیک پاک در بانک سرمایه گذاری در بارکلیز که خود از افغانستان یک بار دیدن کرده است، آینده انرژی شمسی را در اینجا خیلی شگوفان می‌بیند. انرژی آفتاب خاصتاً در دهات دورافتاده افغانستان یک منبع خیلی عظیمی می‌باشد، ولی مهم این است که مردمان در این دهات به نحوی از آنها با تکنولوژی مناسب دسترسی پیدا کنند تا بتوانند برق مورد نیازشان را که تغییرات عمده‌ای را در زندگی آنها وارد کرده می‌تواند به دست بیاورند. روزولت می گوید که حکومت جدید افغانستان می تواند با تعهد قوی و با استفاده از وجوهی که از مؤسسات بین‌المللی مانند USAID و یا اداره سرمایه گذاری ماورای ابحار و سایرین به دست آورده می تواند به این مسئله توجه کند. برای تحقق این مسئله حکومت و دهنشینان نیز پولی را به این پروژه ها اختصاص بدهند. در این صورت نتیجه خوبی از آن حاصل خواهد شد. قرار است در 21مین کنفرانس جناح‌ها برای چارچوکات کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد که در مارچ امسال در پاریس دایر می‌گردد موافقات حاصل شود که ازدیاد حرارت زمین را تا 2 درجه سانتیگراد محدود سازد. بحث‌های نیز روی گرفتن آمادگی برای این کنفرانس صورت گرفت.
و حالا هم پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین -2. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 6. قندهار بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. فراه بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 5. آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین -6. میمنه بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 3. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین 1. برفباری. و غزنی بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین -7 و آسمان آفتابی پیش بینی شده است. و حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی. تیم ملی کرکت افغانستان غرض اشتراک در رقابت‌های جام جهانی 5 آور کرکت روز جمعه 3 جنوری عازم استرالیا می‌شود. این تیم با کپیتانی نبی عیسی‌خیل برای نخستین بار در جام جهانی 5 آوره شرکت می کند که در آن افسر زازی، آفتاب عالم، اصغر استانکزی، دولت زدران، گلبدین نایب، حمید حسن، جاوید احمدی، میرویس اشرف، نجیب الله زدران، نصیر جمال، نورمنگل، سمیع الله شینباری، شاهپور زدران و عثمان غنی شاملند. شفیق استانکزی رئیس اجرایی تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که بازیکنان از 6 ماه به این سو برای حضور در مسابقات جام جهانی آمادگی گرفته و از روحیه عالی برخوردار هستند. افغانستان پیش از این در رقابت با امارات متحده عرب 2-2 مساوی کرد. حالان که در رقابت‌های سی تیمی با اسکاتلند و آیرلند با 2 پیروزی و 2 باخت به خانه برگشت. مسئولین کرکت افغانستان دلیل برخی از شکست‌های تیم را فرصت دهی به بازیکنان تازه انتخاب شده در تیم ملی عنوان کرده، گفته بودند که برای مشخص ساختن نحوه بازی ملی پوشان جوان از آنان استفاده شده است. اما آقای استانکزی در صحبت تازه خود با صدای آمریکا گفت که از این شیوه در آینده نیز استفاده خواهد شد، اما دلیل عمده شکست ملی پوشان افغان را در برابر تیم مانند اسکاتلند و آیرلند عدم کارکردگی درست بازیکنان عنوان کرد. رئیس اجرایی بورد کرکت افغانستان اما تاکید می‌ورزد که پس از کارکردگی بازیکنان در رقابت‌های اخیر، آنان توانستند 15 بهترین بازیکن ملی پوش را برای رقابت‌های جام جهانی انتخاب کنند. حمیدحسن بالر عمده و کلیدی افغانستان که از چند سال به این سو بنابر مصدومیت عینک زانو نمیتواند در رقابت ها شرکت کند، از وضعیت صحی خوب برخوردار بوده و کارکردگی وی در رقابت های دوستانه و نحوه بالنگ حمیدحسن برای به دست آوردن نتایج بهتر در رقابت ها امیدوار کننده میباشد. میرویس اشرف یک تن از بالرهای مجرب تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که در چند ماه اخیر نهایت تلاش را به خرج داده است تا با آمادگی بهتر و بیشتر در رقابت‌های جام جهانی حضور یابد. کارشناسان عرصه کرکت پیچ‌های سری استرالیا و نیوزیلند را یکی از چالش‌ها در فرار راه بازیکنان افغان عنوان کرده، میگویند که شاید خط بیتینگ افغانستان که در رقابت‌های اخیر کارکردگی عمده از خود به نمایش نگذاشت نتواند اهداف دشواری را به تیم‌های همگروهشان تعیین کند. سه وزیر پیشنه ایالات متحده آمریکا با تجربه دیپلماتیک 30 ساله‌شان روز پنجشنبه برای بیان دیدگاه‌هایشان در خصوص آزمون‌های جوری در جهان و امنیت ایالات متحده در جلسه کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس سنا شرکت کردند. جیف کاستر خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی دارد که برگردان آن را برایتان پیشکش می‌کنم. هنری کسنجر که در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسن در دهه 1970 میلادی خدمت کرده بود، جورج شولترز که در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان در دهه 1980 و مدلین اولبرایت در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون در دهه 1990 میلادی ایفای وظیفه کرده بودند، در خصوص مسائل مثل تندروان اسلامی و بحران در اوکراین در کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا گواهی دادن. خانم آلبرایت در خصوص مسئله اوکراین به اعضای آن کمیته سنا گفت که نزاع میان روسیه و اوکراین اروپا را در مسیر قرار داده است که از جنگ دوم جهانی به این شاهد نبوده است. Russia's ongoing aggression against Ukraine has fundamentally changed security calculations. او میگوید تهاجم جاری روسیه علیه اوکراین به طور بنیادی محاسبه امنیتی را در آن قاره تغییر داده و اولین نبرد از زمان جنگ دوم جهانی یاد می شود که در آن سرحدات اروپایی با قوت تغییر کرده است. حوادث روزهای اخیر نشان داده است که آنچه که بسیاری ها تصور کرده اند جنگ سردی خواهد بود، در واقع آن منازعه بسیار داغ است. هنری کسنجر در خصوص موضوع تهدیدات تندروان اسلامی پیشنهاد کرد که تلاش ها برای قدرت در شرق میانه میان کشورها و گروه های مذهبی و نژادی آن چیزی است که خواستگاه دولت اسلامی یا داعش بوده است، گروهی که وی میگوید برای به آزمون کشیدن تمامی کشورهای رسمی طراحی شده است.
So the continuation of a territory.
بنابراین تداوم یک قلمرو تحت کنترل دشت افغان که هدف خود را به سرنگونی تمام نهادهای موجود اعلام کرده تهدیدی به امنیت است و جنگ با گروه دولت اسلامی یا داعش باید از این مقوله دیده شود.
شولتز همچنین در مورد یک سلسله گسترده از مسائل بین المللی و منازعات بحث کرد، اما به مسائل در شمال امریکا و همچنین آنچه او آن را همسایه من خواند اشاره نیست کرد. او پیشنهاد کرد که ریشه های مسائل مهاجرت در ایالات متحده لزوماً با سرحدات امریکا ربطی ندارد.
We had that crisis not long ago with all these kids showing up on our border. None of them were Mexicans.
هنگامی که ما آن بحران را در زمانی نه چندان طولانی در گذشته در سرحدمان داشتیم، هیچ یکشان مکزیکویی نبودند. این بحران تنها تأکید بر نقطه‌ای دارد که آن سرحدی که ما لازم است در مورد آن نگران باشیم و چگونه ما می توانیم به آن کمک کنیم و چرا اوضاع در السالوادور، هندوراس، گواتمالا بسیار بد است که والدینشان فرزندانشان را به آمریکای شمالی می فرستند تا ببینند که اگر وضع در اینجا بهتر است یا نه. ما باید به وضعیت در آنجا توجه داشته باشیم. اینها همه بخشی از مشکل مهاجرت غیر قانونی است.
در یک قسمت جلسه استماعیه سنا با اعتراض یک مظاهرچی علیه نقش‌های آقای کسنجر در جنگ ویتنام و منازعات در آمریکای جنوبی مختل شد. شولتز برای دفاع از وی برخاست و فرد معترض با تشویق تماشاچیان بیرون از صحنه جلسه بدرقه شد.
و فشرده دو خبر، یک سرباز افغان در میدان هوایی نظامی کابل بر قراردادهای آمریکایی شلیک کرده، سه تن آنان را کشته و چهار تن دیگر را مجروح ساخته است. و یک قایق ماهیگیری پر از مهاجرین عازم مالزی در آب‌های نزدیک ساحل بنگلادش غرق شده، دهات آن ناپدید شده است.
برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا در همین جا به پایانش نزدیک می شود. تا هفته شام که باز هم همکاران ما با مطالب و برنامه های جالب خبری و ادبی در خدمت قرار می گیرند، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی امین موج گوش کنید. خوش خدا نگهدار.